بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که در ادله‌ای که برای حفظ حرمت حفظ کتب ضلال و احیانا وجوب اعدامش اقامه شده بود، اینا رو بررسی می‌کردیم و حکم عقل و بعضی عناوین عامه و دو تا آیه شریفه و روایت حسن عبدالملک بن عیان رو متعرض شدیم. دلیل دیگری هم که اقامه میشه و از ادله مشهور این هست، این همین روایت تحف العقوله که چند بار تا به حال ملاحظه فرمودید و از شبات که چند فقرش تمسک شده که از خونم که برای حرمت حفظ و احیانا وجوب اعدام چند جای به چند موضع و فقره این روایت و حدیث تمسک شده. از شبات که بله، یکی اونجایی که می‌فرماد و کذا، بله و کذالک کل بیع ملهو بیع و کل منهی عن ما یتقرب به لغیر الله او یقوا به الکفر او یتقوا به الکفر بشد من جمیع وجوه المعاصی او باب یوهنو یا یوهنو به الحق فهو حرامون محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التغلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى غير ذلك. اون چه که هر منهی و انهی که هر عملی که موجب تقویت کفر و شرک میشه یا موجب رهن حق میشه که به نوعی زلالت اگر چنین چیزی باشه، میگه هر نوع تصرفی در اون شی، بیع و شراء و امساک و هبه و اینها و به طریق و همینطور دیگه چون عامه دیگه، خوندنش، مطالعهش، یادگیریش، اینا همه میشه حرام و الا فی حال تدعو الضروره فی الا ذلک. این یک موردشه. از کنم که یک موضع دیگرش هم اواخرشه که قبلا هم میخوندیم و ما یکون فیه منه و فیه الفساد محزن ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الاجر. این دو موضع حدیثه که یکی اواسطش هست ما يتقوى به الكفر شرك، یکی اما اواخرشه که فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الاجر عليه. این عرض شود که حدیث دیگری است که بهش تمسک شده. البته حدود در این حدیث هم همونطور که فرمودن از نظر دلالت که از نظر سند که ضعف داره و قابل چی نیست، اصلاح نیست، بلکه همونطور که بعضی گفتن مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب اصلا درش عرض کنم که نوعی به هم ریختگی و عدم انسجام داره این متن، ولی زو از نظر متنی خیلی دلیل محکمی نیست. و اما از نظر دلالت از کنم که خب دلالت میکنه فعل جمله، منتها در اونجایی که از کنم که تعلمش یا حفظش یا امثال اینها موجب تقویت کفر و شرک باشه و عرض کنم یا موجب وهن حقی باشه، اگر این عناوین برش مترتب بشه البته دلالت میکنه. اما اگر حالا این موجب این امر نباشه، توجه کردید، این دیگه دلالتی نمیکنه. خب فی الجمله این دلالت داره، منتها سند تامی نداره. چه حالا اون قسمت اولش چه اون قسمت آخرش. البته اونجا قسمت آخرش این اشکال هم شده که این که ما یکون منه و فیه الفساد محزن، این نکته هم افزوده شده که در کتب زلال و اینها فساد و زلال محض نیست، به هر حال یک فواید جانبی هم برش مترتب هست. حالا این نکته هم اگر قبول بکنیم جای خودش، قبول هم نکنیم به هر حال اصل دلالتش فی الجمله مورد قبوله، یعنی در اونجایی که اون عرض کنم که کتاب یا اون عرض کنم که یا هر چیزی نظیر کتاب موجب ضلالت بشه، این میگه خرید و فروشش و تعلیم و تعلمش حرام هست. البته چون سند تمام نیست و اگر هم تمام بشه از کنم در اون چی که مربوط به خود شخص میشه بعیده که بیش از اون عنوان مقدمیت درش چیزی باشه، از باب این که مقدمه اون زلالت میشه، اون تقویت کفر میشه، میشه حرمت پیدا میکنه، چه نفسی نداره. اینم از کنم که این حدیث شریف بر فرض صدورش حدیث شریفه دیگه که ازش میگذریم. از کنم که اینا اهم استدلالاتی که شده بود بر این بحث همینجا بود، اینها بود. منتها ادله دیگری هم اقامه شده که خیلی حالا دلالتش از کنم که کمتر بشه استدلال شده، ولی ما هم حالا به اشاره به اونو چه میکنیم. من این ادله بعدی رو از کنم که بعضیش تو مکاسبه، بعضیش هم تو مکاسب هم اشاره نشده، از جواهر و جای دیگه. من از همین مقاله که تو آینه پژوهش بود از اونجا نقل میکنم. ادله دیگه از کنم که یک دلیل دیگری که از کلام آقای تبریزی استفاده میشه اینه که ممکنه کسی بگه که دفع منکر و رفع منکر واجبه و چون از بین بردن کتاب زلال مصداقی از این رفع یا دفع منکره، بنابراین واجبه و حفظش هم حرامه. این اصل استدلاله که ممکنه کسی اینجور استدلالی بکنه. باز این از عناوین عامه میشه. این دلیل رو من یکمی توضیح بدم در بحث امر معروف نهی از منکر. ببینیم ما در امر معروف و نهی از منکر اون چه که ادله زیادی برش وجود داره در جلد 11 هم در ابواب امر معروف نهی از منکر، وجوب امر و نهیه که امر و نهی هم ظهور در همون امر و بحث و زجر قولی داره که به زبان جاری بشه. در این ما ادله زیادی داریم و هیچ تردیدی نیست که امر به معروف و نهی از منکر واجبه، واجب نفسی از کنم که و با اون تأکیداتی که در روایات آمده. این یک در مرتبه امر و نهی قولی. در اون مراتب دیگر قبل از اون هم از کنم و مرتبه اظهار انزجار ولو نه در زبان، کراهت قلبی، این هم باز ادله برش داریم. یعنی مراتب امر و معروف نهی از منکر، کراهت قلبی، اظهار انزجار در صورت و چهره و در عمل، و امر و نهی در گفتار. عرض کنم که این سه مرتبه دلیل ها داریم، دلیل های مطلقی هم داریم که مطلقا میگه که آدم نباید از منکری رضایت داشته باشه یا از معروفی که راحت داشته باشه. انسان باید در برابر معروف و منکر اظهار ولو در رفتارش داشته باشه که راحت و خوشنودیش را، و همینطور امر و نهی هم داشته باشه. اینا ما در امر و معروف نهی از منکر اطلاقاتی داریم و همه در هر یک از مراتبش اطلاقاتی داریم. حالا البته اینکه دلیلی داریم که هر سه مرتبه رو به اطلاقا بگیره یا جدا جدا ادله، اینا همه تو بحث امر و معروف نهی از منکر به یک دیدهایی بعدها خود ما هم با یک عناوین دیگری بهش میپردازیم. در برخورد عملی هم با منکر اون هم باز ادله داریم، گرچه حالا اون مطلق نیست دیگه. اینکه وقتی منکری محقق شد من با در عمل اون را باش برخورد بکنم، توجه کردید که اینو بهش میگن رفع منکر، توجه کردید که رفع منکر باشه، برخورد عملی با منکر باشه. این هم فی الجمله دلیل برش داریم که مرتبه چهارم باشه. این چهار مرتبه در یک اصطلاح تسامحی بهش گفته میشه، یا حالا اصطلاحی که اصطلاح تسامحی یا تعمیمی در اصطلاح امر و نهی گفته میشه، اینا مراتب امر و نهی هستن. چه کراهت و رضایت قلبی، چه ابراز در عمل، چه بعث و زجر قولی، چه منع عمل، رفع عملی، یعنی برخورد با منکر، حالا که منکر واقع شده باش برخورد بکنه. اینو داریم. اما یک بحث دیگری در فقه وجود داره و اونه که آیا منع دفع منکر هم لازمه یا نه، دفع منکر هم لازمه یا نه، رفع مقابله بعد از وجود و تحققه، اما دفع پیشگیری است و جلوگیری از وقوع و تحقق منکره. آیا ما دفع منکر به طور مطلق دلیلی برش داریم یا نداریم؟ حالا اینا در بحث های تربیتی ما هم در آینده، این بحث خیلی بحث مهمی است، اما تا ما اینا رو تو تعلیم و تعلم تو جا بحث های آینده ازش بحث خواهیم کرد. روزی آقای موسوی میگفتن که میفرمودن که بالاخره این بحث مثلا سرانجامش چی میشه، چه مقدار طول میکشه، دلو ما میمقدار فکر کردیم، ولی فکر نمی کنم اینجور بحث مثلا کمتر از 2-3 سال حداقل طول بکشه دیگه. دیگه اینجوری تصویر ما اینجوریست، حداقل این هم چون میشه. بله؟ بله دیگه، حالا یک کسی حداقلش هم برحال اینم با این زاویه دید که بریم، خب خیلی چیزا پیدا میشه دیگه. برحال دفع منکر محل بحثه. بعضی خواستن بگن که یا احتمال این را ابداع کردن که عرض شود که ادله امر معروف و نهی از منکر تنقیح منات میشه یا بالاولویه یا با اشکال دیگری یا ادله لفظی داریم برای این که باید منکر را دفع کرد، نه اون 4 مرتبه که رضایت و کراهت، ابراز، امر و نهی و رفع. اینا نه دلیل داریم، البته با ریزکاری هایی که در جای خودش فرمودند. در مورد دفع که من کاری بکنم که منکر واقع نشه، جلوی تحقق منکر رو بگیرن، در این مورد عرض کنم که بعضی خواستن بگن که دلیل داریم یا عرض شود که اولویت یا تنقیح منات عدل امر معروف و نهی از منکر هم این رو میگیره. این یک احتمالی است که در فقه داده شده، ولی وقتی که دقت بشه ما عرض کنم که نمیتونیم بگیم که عدل امر معروف و نهی از منکر بل اولویه یا به تنقیح منات دفع را هم میگیره، و در خود دفع هم یک اطلاقی ما نداریم که هر نوع دفعی لازمه. توجه کردید؟ یعنی واجب است هر نوع کاری را انجام بدید برای اینکه فلان منکر واقع نشه. یک اطلاق این شکلی ما نداریم. این آقای تبریزی تو همون صفحه حدود 100 جلد اول همین مکاسب محرمه شو که امروز همراهم نیست، ایشون اشاره به این بحث کردن. البته اشاره ایشون هم اشاره مجملی است که خیلی مطلب داره. آقای تبریزی حفظه الله کتابش نشون دهنده به ظاهر همجور که درست همجور به نشوندهنده عمق و عظمت فکریشون نیست واقعا. والله این کتاب کسی ببینه در ردیف خیلی کتاب های دیگه قرار میده، ولی اینکه کتاب ایشون درسشون خیلی متفاوته با دیگرانه به نظر ما، حداقل از خیلی ها متفاوته و ممتازه. خیلی کوتاه یه صفحه بحث کردن ولی لب مطلب رو فهمیدن که دفع منکر ما همچین چیز مطلقی دربارش نداریم. حالا این استدلال در واقع چی بود؟ با توجه به بحث کلی که عرض کردم، ممکنه کسی رو اون مبنای اول بیاد استدلال بکنه، به این که کتب زلال را منعنی کتاب زلال نحوی در راستای زلالت ممکنه قرار بگیره. توجه کردید؟ و ما باید جلوی تحقق منکر را بگیریم، جلوی تحقق منکر را بایستی بگیریم، و از این باب از کنم که از بین بردنش یا هر شکلی باشه باید جلوش بگیریم. این جوابش همون مبنای دومه که ما اطلاقی در باب دفع منکر نداریم. ممکنه یه جاهایی یا در یک امور مهمه واقعا از استفاده بکنیم که اینجا دفع هم لازمه، ولی اینکه اطلاقی داشته باشیم که هر نوع منکری را ما باید مقدماتش رو جلوش بگیریم که محقق نشه، یک چنین چیزی اطلاقی ما نداریم. این هم یه دلیلی است که ممکنه کسی ادعا بکنه و پاسخش هم همین است که عرض کردم. نه، مفروض در نهی از منکر تحقق منکره. حالا که منکر محقق شد میگه برخورد بکن، ابرازشی بکن، اما این که ما موظفیم که کاری بکنیم که اصلا منکر محقق نشه، این اولویتی نداره. بله بله نست. نه، یعنی با این بخوایم اطلاق درست بکنیم، نه چه هر نوع پیشگیری لازمه، این دلیلی برش نداریم. عیبی نداره، بر اون آثار پیشگیری هم مترتب میشه، درسته. ولی اینکه نه الان این شخص منکری انجام نداده، من میدونم که من آثار آینده منکر انجام بده، از الان امر و نهیش بکنم، دلیل نداره. یا مخصوصا اونجایی که احتمال میدم که اونجا دیگه که اصلا دلیل نداره که شاید چنین بشه، بعد من باید امر و نهی بکنم. پس امر و نهی یا اظهار کراهت یا اینها همه بعد از فرض وجود اینهاست، اما قبل از فرض وجودش حالا علم داشته باشه، اطمینان داشته باشه، ظن به اون داشته باشه و به ویژه اونجایی که احتمال بده بگیم که لازمه که در جلو جلو بگه این که قطعا اینجور نیست و این نوع اولویتی نمیشه درش درست کرد. قطعا که میگیم دیگه، یعنی این ظاهرا دیگه، حالا اینجا که قطع چیزی نیست. این بحث مقدمه رو الان توی نکته بعدی که اینجا عرض میکنم که چه میشه. کشی؟ بله. نه چه اولویت داره؟ عقلی که نیست، عقل که اینجا اصلا چیزی نمیگه، مگر کسی که گناهی رو انجام بده من با جلوشو بگیرم، خودش میدونه به من چه. منکری که حالا فرض کنید تو حوزه فردی هم هست و جایی هم به ضرر بی جایی نمیرسه، من با جلوشو بگیرم، این چیز نداره، نهی از منکر داره. البته اینجا از اونجایی نیست که اگر عقلم حکمی داشته باشیم بگی نهی از منکر امر معروف اینا میشه غیری ها. علاج اینه که خود این ادله دیگه الا ما شاء الله وعده های ثواب بر خود این عمل داده شده و ذات این عمل واجه کردید. خب این بر حسب مصداق دیگه، بر حسب مصداقه همیشه. و تازه اونجا همنشینی و بدان مگر حرامه؟ در حد رجحان و اینها ممکنه ما این بحث دفع و چین رو درستش کنیم. و متاسفانه حالا این که میگم بعدا در بحث‌های تربیتی آینده ما با این کار داریم، اینه که این دفع خیلی باید روش کار بکنیم. ما حالا ما فعلا اجالتا رو مبانی موجود چیز داریم میگیم و میریم، ولی این که عرض کنم که دفع رجحان داشت نداشته باشه این محل چیه و باید بحث بشه. اتفاقا تو بحث‌های تربیتی وقت این خیلی جایگاه مهمی داره که بیایم اثبات بکنیم به لحاظ فقهی رجحان و استهبابه هر نوع دفع و پیشگیری را. این باید ببینیم استحبابش و اطلاقی میتونیم درست بکنیم نه، ولی وجوبش راهی برای اثبات نداره. وقت این اعانم حالا دلیل دیگه بود که الان میگیم، این یه دلیله که عرض کردم. دلیل دیگری که گاهی بهش اشاره میشه در مکاسبم داره اینه که ممکنه کسی بگه که اصولا حفظ کتاب زلال و از کنم اینها اعانه بر اسمه، توجه کردی؟ اعانه بر اسمه و بنابراین اعانه بر اسمم که حرامه، پس نباید چه کرد. من اینجا برای توضیح این دلیل عرض کنم که به این اشاره بکنیم که بحث فعل، این بحث کتب زلال در دو مقام میشه روش بحث کرد. یه مقام، مقام اون چیزیست که به خود شخص مربوطه، این که من کتاب زلال رو حفظ بکنم برای خودم، بخوانم یا یاد بگیرم در حوزه رفتار و اعمال خودم، با خودم ارتباط داشته باشه. یکی در حوزه این که اینا رو حفظ بکنم یا یاد بدم یا نشر بدم در ارتباط با دیگران. این دو مقام رو توجه داشته باشه، باید جدا بشه. من یه نوشتم هناک مقامان، الاول تعلم الكتاب الزال و قراءته و حفظه بالنسبه الى الاثار التي تتركها في نفس المكلف، بالنسبه خود شخص ما یه بحث فقهی داریم. الثاني حفظه و نشره و تعلیمه من حيث ان لها آثارا في انفس غيره و عقلياتهم، از حيث آثاری که در دیگران میگذاره. از شبد که و این دو مقام رو ما باید جدای از هم ملاحظه بکنیم. توجه کردید؟ این نکته رو توجه داشته باشید. این دو مقام هم باید جدایی از هم ملاحظه بشه. ما دلیلی هم که هر دو را به اطلاقه بگیره تا به حال نداشتیم. مثلا اون آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، که فی الجمله دلالتی داشت، این در ارتباط با دیگران بود. اما اون اون حسنه عبدالملک ابن عیان که در ارتباط با خودش بود، میگفت انی ابتلیتو بالنجوم فقال لی تقضی قلت نعم قال احرق کتبه، که مربوطه به خودش بود که قضاوت میکرد و چه میکرد. این دو مقام رو ما با جدای از هم ببینیم و توجه به انفکاک و جدایی این دو تا داشته باشیم. خب در مقام اول اون چه که به من مربوط میشه اون باب مقدمه حرام پیدا میکنه. این دو تا باب رو من تفکیکش رو توجه داشته باشید که بعدها هم باشه کار داریم. ببینیم ما یه بحث مقدمه حرام داریم، یه بحث اعانت علل اسم داریم، اعانت علل اسم داریم. این فرق این دوتا اینه که در مقدمه حرام، بحث مقدمه حرام مربوط به خود منه، من مقدمه ای رو انجام بدم که این کار من مرا در حرام انجام واقع، یعنی یه کار حرامی میخواد مکلفی انجام بده، یه چیزی مقدمه وقوع در اون حرامه، این نسبت به خود مکلفه. توجه کردی؟ اعانت علل اسم نسبت به غیر مکلفه. به عبارت دیگه، مقدمات یک امر حرام اگر مقدمه فعل خود مکلف باشه، این میشه مقدمه حرام. این بحث را جدای از هم باید ببینید. اگر مقدمه مربوط به فعل خود من هست، میشه مقدمه حرام و برای خود من میشه اسم، عنوانش میشه مقدمه حرام. اما اینکه من کار مقدمه ای که فعل من مقدمه رفتار حرام دیگری باشه، اینجا دیگه عنوان مقدمه بحث مقدمه نیست. این تفکیک دقیقی که الان عرض میکنم اینو توجه داشته باشی. یه وقتی هست که من الان عرض کنم که چاقویی رو بر میدارم برای اینکه خودم کسی رو بکشم، این مقدمه حرامه برای من، این عنوان مقدمه حرامه. ولی یه وقتی هست که چاقویی میدم به شما، اینم مقدمه حرامه، ولی اصطلاحاً بهش نمیگم مقدمه حرام، این دیگه اعانه علل اسمه، اعانت بر قتل، بر ظلم، بر گناهه. این دوتا رو از هم جدا ببینید که خیلی مهمه در نگاه های فقهی و اصولی. بنابراین انجام یک مقدمه گاهی برای صدور محرمی از خود انجام میده، انجام او برای صدور فعل از خود، کارش هر دو مال خود شخص مکلفه. گاهی نه، رفتار من اصلا، من هیچ گناهی رو انجام نمیدم و اصلا برای این نیستم که خودم هم گناه انجام بدم، تا آخرم برای نیست کسی رو بکشم یا کسی رو بزنم یا گمراه بکنم، هیچ نیست، منتها من این ابزار رو به دیگری میدهم. این دیگه تو بحث مقدمه حرام اصول این نمیره. توجه کردید؟ این مقدمه حرام اصول نمیره. در واقع داریم نکته‌ای میگیم که چهره خیلی بحث رو عوض میکنه، تا حتی بعضی از حرفایی که خودمون هم زدیم ها. توجه کردید؟ این دیگه بهش مقدمه حرام نمیگن، این میگن اعانت علل اسم، اعانت علل اسم. چی؟ اونجا هم همینجوره. بله بله، الان اون هم ده. همونطور که شما میفرمایید، همونطور که در واجبات یا مستحبات و مستحسنات هم همینجوره. من گاهی مقدمه واجبی که تو اصول میگن، یعنی مقدمه رفتاری که برای از خود من واجبه باید انجام بدم، اما واجب شما دیگه مقدمه واجب که هیچ که عقلم نمیگه واجبه، یعنی شما باید یک کار خیری انجام بدید، بر من واجبه که مقدمه بدم؟ نه، فقط از باب این که اعانه بر معروف میشه، اعانه بر معروف خودش استحباب داره، ولو معروف شما واجب باشه یا مستحب باشه، اعانش میشه مستحب، ولو اعانه بر اعانه بر بر و تقوا واجب نیست. تعاونوا علی البر و تقوا، اگر من اعانه بگیریم واجب نیست قطعا، چون برای که شما تکلیف رو باید انجام بدید، من باید وسیله کار شما رو فراهم بکنم. خب حالا باید بریم تو آیه اون وقت، حالا خیلی حرفه تو این آیه اونها. التزام به وجوب اتیان به مقدمات برای تکلیف دیگران به طور مطلق احدی بشه نمیتونه ملتزم به این بشه، من اصلا زندگی مختل میشه، اصلا معنا نداره. توجه کردی؟ اون اطلاقش چی نیست، همونطور که حالا تو اعانه بر اسمم بعد عرض میکنم. این دو باب رو از هم جدا بکنید. توجه کردید؟ ولی زمان ما اینجا هم که بحث میکنیم از حفظ کتب زلال یا قرائت یا تعلم اشکال این عناوین قرائت و تعلمش تو کتاب فقها کمتر میاد. ما فعلا از زاویه کار خود شخص کارش داریم، یعنی دو زاویه داره، یه بحث اینه که چه این مقدمه است برای کار خود من، برای اینکه من گمراه بشم، یه بحث اینه که این مقدمه میشه برای کار دیگران. توجه کردید؟ این که میگه مقدمه میشه برای کار دیگران، این دیگه بحث عنوان مقدمه نیست، این همون اعانت بر غیره، اینه که کمک به دیگری بکنیم. توجه کردید؟ این یه مطلب که این دو باب و وادی باید تفکیک میشه و بسیار هم مهمه تفکیک این دو وادی و دو باب. از شبات که این یک مطلب. مطلب دیگه در همینجا اینه که در اعانه که حالا بعد هم بارها بهش خواهیم پرداخت و شاید هم حالا یه بار اصلا طرح مبسوطش بکنیم، در اعانه بر اسم، در اعانه بر اسم عرض کنم، ما حکم عقل به صورت کلی حکم مبهمیست، واضح نیست خیلی. ما یه حدی از کمک کردن به گناه داریم که عقل اون رو قبیح میدونه، توجه کردید، و مستحسن نمیشماره، و یه حدودی هم داریم که قطعا میگه اینو اشکالی نداره، ولو حال صدق، یعنی به عبارتی که اتیان مقدماتی که وسیله گناه برای دیگران میشه، در یه درجاتی ما داریم که عقل اونا رو مستحسن نمیدونه و حکم به قباحتش میکنه در یه حدی، و در یه حدود بعیده ای هم داریم که قطعا عقل میگه که این اشکال نداره. توجه کردید؟ یعنی یه حکم مطلقی ما نمیتونیم از عقل به صورت مستقل در بیاریم که اتیان به مقدمات فعل حرام دیگری که میشه اعانت، اتیان به مقدمات مطلقا حرامه، ولو مقدمات بعیده. مقدمات بعیده داریم، متوسطه داریم، قریبه داریم. مقدمات بعیده که عرض کنم کسی که میتونه میدونه که اگر این چاقو بسازه، نمیدونم، با بناس دو قرن دیگه یک کسی مثلا با این چاقو چه بکنه، این مقدمات بعیده چی نیست که، یا اختراعات داره، یا داره معدنچی که داره اونجا سنگ معدن رو استخراج میکنه، میدونه این معدن میاد میره اونجا میشه چی، بعد اونجا میشه چیز دیگه تا برسه به یک مثلا مقدمات بعیده. عرض کنم که نمیشه چی کرد، علتش هم اینه که مقدمات بعیده غالبا عرض کنم که منحصره نیست، غالبا منحصره نیست. حکم عقلی که ما در باب عرض کنم اعانت داریم، ما در باب مقدمه حکم عقل رو تشریح کردیم که چطوری میشه و چه حدود و قیودی داره، در باب اعانت و اتیان مقدمات هم تشریحش همین فرمولی است که دارم توضیح میدم، اینه که مقدمه فعل محرم غیر، اگر این مقدمه یه صورت خیلی واضحی داره با این قیود که حرامه، مقدمه غریبه‌ای باشه، توجه کردیم، مقدمه غریبه‌ای باشه که منحصر باشه، تولیدی باشه، اینجا عقل لایق حرامه. این مقدمه نزدیکی که الان چاقو رو بده به او و او هم در حال خشم، توجه که در حال خشم و چی، و با این قیود بعید نیست بگیم حرامه، توجه کردیم، مقدمه غریبه باشه یا منحصره باشه. عرض کنم که در یکی از این دو صورت، حالا دوتای این قیدها باشه خیلی واضحه، ممکنه بگیم عهد امام باشه کافیست برای اینکه عقل بگه که این اشکال داره و حرمت داره. اما عرض کنم که این حکم عقله در اینجا. اما مقدمات بعیده، مقدمات مشترکه، توجه کردید، و عرض کنم یا مقدماتی که تولیدی نیست، یعنی همون غریبه که میگیم، غریبه یعنی حالت تولید داشتن، اینجور چیزی نباشه، این دیگه معلوم نیست اشکال داشته باشه. توجه کردید؟ عرض میکنم، آره درست، ولی من خیلی تعبیرم دقیق انتخاب کردم، گفتم اعانه رهی میذاشتم تو تعبیرم کنم، میگفتم اتیان به مقدمات فعل دیگری،
ممکنه بگیم که عقل و در اصطلاحات ممکنه اعانه اصلا خودش در با یکی از این دو سه قید باید باشه تا صدق اعانه بکنه، ولی مقدمات بعیده بیاری نمیگن اعانه بر ظلم کرد، یا مقدمات مشترکه بعیده، یا اونجایی که تولیدی نیست شاید صدق اعانه نکنه، شاید احتمال این داره. برحال حکم عقل، حالا ما خارج از این که اصطلاح چی میگه، حکم عقل اینه که اگر منحصره باشه، غریبه باشه و تولیدی باشه، در این حالت ها که جمع این قیود یا حتی اقل یک از این قیود بعید نیست بگیم نوعی حرمت درش قائل عقل. حالا با دقت کرد، با دقت کرد ممکنه، حالا من فل جمله شو دارم میگم این بحث، چون بعدها باز خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد، منم خودم همش به نتایج نهاییم نرسیدم، بازم عرض میکنیم، ولی فل جمله میخوام بگم که تو بحث مقدمه مربوط به رفتار خودمون شد، حدود حکم عقل رو تعیین کردیم و گفتیم هرچی هم شرع بگه ارشاد به اون میشه، مگر اینکه قرینه خلافی باشه، حدودش در چهار صورت استثنای حرمتش و مثلا مگر در چهار صورت تعیین کردیم. این یه باب. در اعانت هم که فعل غیر میشه، زمینه است برای حرام ارتکاب دیگری نسبت به حرام، در اینجا هم با این قیودی که گفتیم یا یکی از این قیود، بعید نیست که عقل حکم نوعی حرمت بکنه، در غیر دیگه عقل حکم حرمتی نداره. این ادله دلیل عقلی و دامنه و قلمرو حکم عقل. بفرمایید. یعنی
الان
نه هنوز دلیل لفظی نیست، این حکم عقلشه، توجه کردید؟
یعنی
این دو باب، این باب رو ما تشریح کردیم که اصل عدم حرمت مگر در یکی از اون سه چهار صورتی که توضیح دادیم قبلا، الا در اون صوری که توضیح دادیم و گفتیم شرع وقتی که راجع به مقدمه چیزی بگه قاعدش اینه که نوعی ارشاد به همون حکم عقل است، و از کنم که اینها مگر اینکه قرائن خاصی بر نفس داریم. در اعانت علل اسم اینجا هم میخوایم بگیم که باز اصل عدم، حالا عنوان میگیم مقدمه، عنوان اعانه برداریم، مقدمه ارتکاب حرام از دیگری منظور اینه، حالا چون عنوان خود خودش جای بحث داره که یعنی چی، آیا همه این اتیان مقدمات مقدمی من بیارم که شما با اون زمینه برای ارتکاب حرامتون فراهم میشه، اصلا که اشکالی نداره، چون اختیار خودشه، انتخاب خودشه، و منم که خودمم که گناهی انجام نمیدم، ذاتش گناه نیست و مقدمیتش هم که چی نیست، مگه اصل باز عدم حرمته، مگر ما گمانمونه که مگر اینکه باز این مقدمه از کنم این قیود رو داشته باشه، مقدمه غریبه از کنم انحصاری و تولیدی باشه، تا که شرایطی است که با از کنم که این کار شما او مرتکب این گناه میشه، اینجا بعید نیست قائل به حرمت بشه، یعنی نوعی حرمت غیری عقلی ها. نه اون که هیچی، نه تولیدی، نه تولیدی را غیر از اون دو معنا کردیم، غیر از اون دو معنا کردیم. درست،
دیگری حرامش منحصر به کار من،
بله
ما چکار دیگری بگیم نکنم، چی گفت حرام من،
بله
من چیز آمن نیستم، چیز آمن نیستم، حقو داریم.
حالا این که ایشون میفرمان این خیلی چیز بی حسابی نیست، یعنی خیلی همین رو میگن، میگن عقل می بله؟ حالا همیشه که جز، ولی اینی که ایشون میگن، اجازه بدید، اینی که ایشون میگن معمولا اصلا خیلی همین رو بزنید چیه آی خویی دیگر همین میگن که این که من مقدمه بیارم دیگری که مرتکب گناه بشه این چه ربطی مداره، خب مرتکب نشه، توجه کردید؟ به من چی که شرایطی فراهم شده که وقتی من این کارو انجام میدم او تو گناه میفته؟
چرا من
حالا ما فعلا عدل لفظی نداریم، حالا میخوام ببینیم عقل چی میگه. و ولی من فکر میکنم ذهن خودم یه مقدار در یه صورتی که این قیود با هم جمع بشه به ذهن میاد که عقل یه حکم به چی داره، حکم به این داره که در واقع گویا خودتو داری عرض کنم که ارتکاب گناهی میکنی. من خیال میکنم البته حکم عقلی غیری ها، نه اینکه یعنی اگر این بعد واقع نشه تو گناهی نکردی، اگه بشه گناهی کردی. در با این قیود محدد و مزیق که انحصاری و تولیدی باشه و شرایط اون شکلی باشه، من بعید نمیدونم که عقلی همچین حکمی داشته باشه. ولی نه، اینجور نیست که حالا همه اینو قبول داشته باشن. این از کنم این دیدگاهی است که من به ذهنم میاد. توجه کردید صرفا هم یه نوعی تحلیل و استدلال عقلیه دیگه، دلیلی که برهانی نیست دیگه. حالا این فرمایش شما اول کلامه که آخه این آره ببینیم این نگرش عقل فردی یا اجتماعی که شما میگید این یه امری معلوم نیست پیشینی باشه، پسینی است. یعنی ما باید ببینیم شرع چگونه به ما حکم کرده است تا بعد بگیم حالا نگاه شارع اینجوریست یا اونجوریست، و اینو معلوم نیست که از خود سریع یا ظاهر یه جایی باشه که من دیدم اینجوریست. اینا خیلی حالا استظهارات و برداشتیه، خیلی نمیشه روش تکیه کرد، در حدی نیست که مثلا
بیان شعر بیان اومده حرام کرده یک نوع نگرش عقل فردی رفته
بالا. حالا اجازه بدید، بله حالا بالاخره ما طرح دو تا دیدگاه است دیگه اینجا، طرح دو دیدگاهه که حالا متاسفانه تو این بخش ها باز فقه ما خب خیلی کم کار شده دیگه. طرح دو دیدگاهه، یه دیدگاهی که میگه حالا همین است که من عرض کردم که با یه قیودی یه جاهایی میشه نوعی همون حرمت غیری رو ما اینجا هم قائل بشیم، همونطور که در مقدمه حرام خودم بودیم. یه دیدگاه اینه که میگه عدم حرمت الا در این صورت، یه دیدگاه که میگه عدم حرمت مطلقا. توجه کردید این از نظر عقلی که چنین چیزی میشه، حالا هر دوش هم هست چیزه چیزه. حتما قید توجه هم اینجا باید بیاریم، بله حتما قید توجه هم باید بیاریم
با توجه به این که
این توجه کنه باشه
یعنی داریم که تحقق فکر حرام مرزی شارعه نیست در عالم خواهد. وقت اگر کسی با توجه یه همچین مقدمه بیاره بعد از این مقدمه هر کسی خواهد از خودش یاد دیگری
درست
فعل حرام محقق بشه،
بله شارع میخواد محقق نشه این حرام. این همون نکته ایست که در دفع منکرم بعضی همین رو گفتند، همون بحث قبلی آیه تبریزیون هم دارن بعضی فقهایش میگن اون نعلم و من ادله الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و کثیر من الآیات و روایات که ما را موظف کرده به مقابله با بدعت انحراف نهی از منکر چی نعلم و من کل هازا به ضروره که شارع دلش نمیخواهد، دلش میخواد که محقق نشود منکر، عدم تحقق منکر را به طور مطلق میخواد. بنابراین ما باید بگیم نه دفع لازمه، عرض کنم که نیاوردن مقدمات لازم، اینا همه مثل مصداق دفع مقدمات دیگه، این بحث اون رب داره. منتها این واقعا آره اگر این مقدمه رو کسی بپذیره توجه کردید اون وقت دفعش حتی نه با این قیود، یه چیزی فراتر از این قیود هم باید بگه نیار. منتها واقعا اینجور نیست که یعنی آدم بخواد بگه شارع میگه به هر رایی میزنی میخواد اصلا این منکر در عالم واقع نشه. یه نوع به قول آقای تبریزی، حالا اینم حرف خیلی چینی ولی میگه این نوعی سلب اختیار میکنه. آقای تبریزی میگه که اگر اینجوری میخواست که خب خود خدا واسه یه کاری بکنه که منکر واقع نشه. توجه کردی؟ بله حالا اینو میگم این فرمایش ایشون خیلی چین نیست، ولی اینکه ما به دست بیاریم که یرید الشارع عدم تحقق المنکر به ای نحوه، این محل بحثه. اونی که شارع میخواد اینه که من مرتکب گناه نشم. هر جایی هم که در ارتباط به دیگران خود شارع به من گفته که این کارو نکن یا جلوشو بگیر انجام بده، ولی نگفته باشه به من چه کار میکنه، این دید فردی این شکلی بیشتر حاکمه و درست هم همینه. یعنی به ذهن میاد که یعنی عرصه آزادی فردم محفوظتره با نگاه های اون نیست که شارع بخواد به ای نحوه محقق نشه منکر. این احراز یک مقدمه مطلق و عام و ضروری کلی اینجوری خیلی کار دشواری است. اگر این باشه هم تو بحث قبل بودیم دفع منکر و همون اصلا میشه اعانت انجام رو میگیره. این عرض کنم که تره بحثه. حالا ما در بررسی این دلیل در واقع به یک بحث کلیتر پرداختیم، بعد نتیجه میگیریم در بررسی این دلیل. حالا میخوایم ببینیم که عدل شرعی چی میگه، اینم به اجمال اینجا بهش میپردازیم گرچه تکمیلش نمیکنیم. بنابراین ما در بررسی این دلیل بعدی وارد به این تفکیک این دو باب شدیم و بررسی اینها که تمام نشد ان شاء الله تو جلسه بعد. من البته فردا نیستم، جلسه تعطیل دیگه هفته آینده ان شاء الله. السلام علیکم.